لحظه های عصرگاهیتون به خیر و به مهر. رسیدیم به ساعت 15. اینجا شبکه رادیوی جوان. دعوت میکنم در این فرصت همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی کافه رادیو.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پیه توشه ی خوشه
چیم. بلیک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع.
گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو.
یه وقتی آدم از کسی ناراحت نمیشه چون یه اتفاق بدی افتاده، ناراحت میشه چون اون اتفاق از طرف کسی افتاده که فکر میکرده جاش توی زندگیش امنه، کسی که بهش احترام گذاشته، براش وقت گذاشته و دلش میخواسته حضورش آرامش بخش باشه. راستش خود ماجراها همیشه توی زندگی ما میگذرن. زمان خیلی چیزا رو با خودش میبره، اما چیزی که بعضی وقتا میمونه احتیاطیه که بعدش توی دل آدم جا خوش میکنه. همون حسی که باعث میشه قبل از نزدیک شدن به آدمهای جدید چند قدم عقبتر بیستی، بیشتر فکر کنی، کمتر حرف بزنی و سختتر به آدمها اعتماد کنی. امروزی فرصت خوبیه که خانم یراقی موسیقی زیر کلام منو داره می نوازه با پیانویی که در کافه رادیو هست. این بحث رو دوست دارم بازم در موردش با اتون صحبت کنم. خانم یراقی، یه مقداری موسیقی شما رو بشنویم. بعضی از آدم ها وقتی از مسیر زندگی من و شما عبور می کنن فقط خاطره ای از خودشون به جا نمی زارن. از این وقتا روی نگاه من و شما به دنیا هم اثر می زارن. انگار بعد از بعضی تجربه ها آدم دلش می خواد کمی ساکت تر باشه، کمی بیشتر مراقب خودش باشه و فاصله ها رو همیشه بهتر بشناسه. اما با همه اینها هنوز من منتقدم نباید اجازه داد چند تا تجربه اذیت کننده، چند تا تجربه تلخ نگاه من و شما رو به همه آدم های خوب دنیا عوض کنه. هنوزم واقعا آدم هایی هستن که حضورشون میتونه توی زندگی من و شما آرامش بیاره، که میشه کنارشون راحت خندید، باشون خوب معاشرت کرد، حرف زد، دغدغه های زندگی رو تقسیم کرد. نمیدونم، شاید بزرگ شدن همین باشه دیگه، اینکه زخم ها رو فراموش نکنی. اما واقعا تمام زخم هایی که من و تو توی مسیر زندگیمون متحمل شدیم نباید بذاریم تمام حنجره های دلمون رو ببنده. اینکه محتاط‌تر بشیم، اما مهربونی رو کنار نذاریم، این خودش حال خوب کنه. این که بعضی روزها درست بگیره اما همچنان به بودن آدم‌هایی که به تو حس آرامش و امنیت میده یه جوری ادامه دار باشه، و این که به این دنیا ایمان داشته باشی. من بعد از سالها زندگی به این نتیجه رسیدم که هیچ چیزی به اندازه حفظ توانایی دوست داشتن ارزشمند نیستش، حتی اگه روزگار دلیل‌های زیادی برای فاصله گرفتن جلوی پای آدم بذاره.
نرد میشی نمیمونی، تبت بدجور واگیره، منو با دست کی کشتی که پای هر دومون گیره؟ منو کشتی یا آزادی، نه زندونی نه تبیدی، میونه ما دوتا مجره به کی حبس عبد میدی؟ داری گم میکنی را، امیدی نیست پیداشیم، من این دستا رو میبوسم، بذار هم دست هم باشیم یه عمر زیر این سقفیم. تو رو با من همه دیدن، بری هر جای این دنیا به شک میکنن بینم. تو تا وقتی که اینجایی، برفتن اعتقادی نیست، مدت باید ازم رد شی، به من هیچ اعتمادی نیست، عذاب با تو سر کردن برای من یه تسکینه. تو چی میفهمی از من که عذاب با تو شیرینه؟
به نام خدا. رادیو شبکه رادیوی جوان، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. اگرم امروز همین اول هفته یکم خسته این یا از صبح درگیر بودوبوده های زندگی و کار و زندگی بودین، امیدوارم این چند دقیقهی که کنار هم هستیم حال دلتون بهتر بشه. چون نمیخوام زیاد درد سر بدم به دوستانم در پخش، میگم که برنامه کافه رادیو در بامداد هم پخش میشه. کسانی که شب برنامه منو گوش میکنن بهشون شب بخیر میگم. خب نهم فروردین 1405 خورشیدیه، روز شنبه. علیرضا کنگلدو هستم و خیلی خوشحالم که بازم فرصت شده با شما باشم و میزبان شما در کافه رادیو. آفرین که حواستون بود. امروز 9 خرداد 1405 خورشیدیه. بهتون گفتم موسیقی ابتدای برنامه که شنیدید با هنر پیانوی غزاله یراقی بودش، بسیاری که به نظرم یه آرامش قشنگی توی خودش داشت و بد نبود شروع این همراهیمون با صدای پیانو چند نوت دوست داشتنی باشه. راستش خبر از این که بریم سراغ بخش‌های مختلف برنامه، یه جمله از جناب ویکتور هوگو دیدم که ذهنم واقعا مشغول کردش. میگه که آدم که دوستانشو از دست نمیده، دوستان واقعی هر اتفاقی هم که بیفته تا پایان دوست میمونن. و من از همون بخش آخرش خیلی خوشم اومد، از ماندن. میدونی هر چی سن آدم بالاتر میره بیشتر متوجه میشه که همه چیز توی زندگی خلاصه میشه به آدمهایی که میمونن، آدمهایی که لازم نیست هر روز من و شما اون رو ببینیم و اون فرد رو ببینیم و لازم نیست هر ساعت باش همینطوری حرف بزنیم. اما میدونی یه جایی از این شهر، از این کشور یا حتی اون طرف دنیا هست و دلت به بودنش قرصه. بله، بعضی وقتا یه رفیق قدیمی، یه تماس کوتاه، یه پیام ساده یا حتی یه حال چطوری میتونه بیشتر از خیلی اتفاقهای بزرگ حال آدمو عالی کنه. واقعا امروز صبح شنبه 9 خرداد ماه 1405 خورشیدی داشتم به همین موضوع فکر میکردم، به آدم هایی که حضورشون بی سر و صداست اما ارزششون خیلی واقعا زیاده. همونه که شاید کمتر ازشون حرف بزنیم اما وقتی به مسیر زندگی نگاه میکنم و نگاه میکنیم میبینیم توی خیلی از پیچ ها و سختی ها و سربالایی ها و پراز و فروز ها کنار من و شما بودن. حالا شما هم اگه دوست داشتین به یکی از همون آدم ها فکر کنید، به کسی که وقتی اسمش میاد یه لبخند کوچیک روی لبتون میشینه. اما واقعا چقدر خوبه اونهایی که دنیا خلاصه میشه توی چشمای خوشگلشون.
دنیا خلاصه میشه تو چشمون، چشمای بیتابی که بیداره. دنیای من بودی و میدونی این مرد دیوونه دوست داره. میخندی و لبخند آرومت آرامش شبهای من بوده. دلگرمی روزای دلگیرم حالا برای رفتن زوده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده. عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. هر جای این شهر رو که میگردم گفتم که تو باشی دلم قرصه، گفتم که تو هرچی بگی میشه، این مرد دیوونه که میبینی واسه تو مرد زندگی میشه، من مهد زیبایی تو میشم وقتی که از عشق تو میخونم، موها تو وا کردی و فهمیدم یک عمر من دیوونه اونم. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده.
با یک کافه رادیویی کافه رادیو.
خب عصر شما بخیر، ساعت 3:18 است، 15:18 است. بعضی از روزها توی تقویم هستن که آدمو وادار میکنن که این بیشتر به اطرافمون نگاه کنیم و ما در مورد زمین پاک میخوایم صحبت کنیم این روز در برنامه کافه رادیو. یادتون باشه 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس بود، امروز اگر شد در مورد باز هم خلیج فارس میخوایم صحبت کنیم. میدونیم ما آدم ها بعضی وقتا اونقدر درگیر کار و زندگی و خبرها و دغدغه های روزمره میشیم که یادمون میره همین اتفاقها روی یه سیاره واقعا رخ میده، سیارهی که میتونم بگم تنها خانه ماست، خانه‌ای که از پدرانمون به ارث نبردیم، از فرزندانمون امانت گرفتیم. این زمین فقط واقعا خاک و سنگ و کوه و دریا و اقیانوس نیستش، زمین یعنی همون هوایی که هر صبح بدون هیچ چشم داشتی توی سینه میکشیم، نفس میکشیم، یعنی درختی که توی گرمای تابستون به ما سایه میده، یعنی پرندهی که صبح زود وقتی صداشون میشنویم حالمون رو بهتر میکنه، یعنی روزخونهی که از بین یه شهر عبور میکنه به اون جان میده. و بعضی وقتا فکر میکنم به خاطر همینه ما این میز محیط زیست رو در کافه رادیو داریم. حفاظت از محیط زیست قبل از اینکه یه موضوع علمی باشه این مسئولیت انسانیه، مسئولیت فرهنگیه، اینکه چقدر آب مصرف میکنیم، با طبیعت چطوری داریم رفتار میکنیم، برای آینده این سرزمین چی میذاریم. ما در واقع نشون میده که چقدر به فردا و فرداها فکر میکنیم. و در مورد خلیج فارس هم همینطور، خلیج فارس فقط یه نام روی نقشه نیستش، بخشی از شناسنامه تاریخی و کهن ایران هستش. اسمی که قرنها توی به هر حال اسناد و نقشه ها و نوشته های معتبر جهانی ثبت شده و با تاریخ ایران گره خورده. میخوایم مجید نوایان رو داشته باشین در میز محیط زیست کافه رادیو. دکتر مجید نوایان درود، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خدمتون عرض میکنم که واقعا خلیج همیشه فارس و خلیج فارس ایران به علت اینکه در مکانی از کره زمین واقع شده که در طی تاریخ 4.5 میلیارد ساله تکامل کره زمین، یعنی اون قدیمی ترین سنگی که پیدا شده 4.5 میلیارد سال بوده، این در مکانی قرار گرفته که یک محل زیست آبزیانی بوده که انواع مرجانها، آبسنگها و انواع اسفنجها، و این سبب شده که خشکیهایی در دل خلیج فارس به عنوان جزایر مرجانی شکل گرفته. این جزایر مرجانی غیر از اون بحث زیست محیطیش یک آرامشی رو هم به ساکنین اونجا اعطا کنه و یک مأمنی است برای مسیر مهاجرت و نگهداشت آبزیان. و غیر از این که اون مرجان ها و اون اسفنج ها و اون تکسلولی هایی که در خلیج فارس زیست می کردن طی سالیان طولانی اون جزایر رو به وجود آوردن در سطح آب، تونستن به لحاظ ساختار زمین شناسی تبدیل به سوخت های فسیلی بشن که این سوخت های فسیلی انرژی اصلی رو هنوزم که هنوزه برای جهان داره تأمین میکنه. پس بنابراین همونطور که یک لاک پشت پوز عقابی یا یک لاک پشت سبز میاد به جزایر قش و جزیره کیش، همین الان فصلی هستش که اینها دارن تخم ریزی میکنن، مکانهای مشخصی برای اینها وجود داره و یکی از معضلات جنگ میتونه این باشه، یکی از آثار زیست محیطی مخرب جنگ میتونه این باشه که این جانوران مسیرهای مهاجرت خودشون رو گم بکنن یا اون امنیت لازم برای اینها بخواد وجود نداشته باشه که اینها بخوان از اقیانوس‌های دیگه بر دریای عمان و دریای همون دریای مکران به خلیج فارس ما بخوان بیان. تنوع ماهی های خلیج فارس به لحاظ رنگ بندی که دارن و آبزیان خلیج فارس، یعنی شما تنوع رنگ بسیار زیادی رو در بین ماهی های خلیج فارس میتونید ببینید که این تنوع رنگ به علت رنگدانه ها و کروماتوفور هایی هستش که در اپیدرم یا روپوست این ماهی ها وجود داره و اگر یک سابقه غواصی رو در کف خلیج فارس بخواهید داشته باشید، تنوعی از رنگ رو میبینید که این مثلا اون شقایق دریایی که یک ماهی همزیست با اون داره در کنارش زندگی میکنه.
نمودی که نموها اونجا هستن، دلغک ماهی ها توی شبایق.
بله بله، دلغک ماهی ها اینها این همزیستی رو دارن و همونطوری هم که اشاره کردید واقعا همینطور بوده. من یه مقداری اجازه میخوام که با توجه به علاقه‌ای که به تاریخ دارم، شما هم به تاریخ اشاره کردید، فکر میکنم، یعنی من یه مقداری مطالعات سکه شناسی دارم، فکر میکنم که نیروی دریایی پرتغال بود که در دوران صفویه، در ابتدای دوره صفویه که 100 سال مثلا حدوداً صد و فکر کنم 20 سالی و در ابتدای شاه اسماعیل و شاه طهماسب و فکر کنم اسماعیل دوم و تا سلطان محمد خدابنده تا شاه عباس اومد، این پرتغالی ها رو بیرون کرد. اونها به اون نیروی دریایی که داشتن فکر میکنن پسر همین الله وردی خان که پل الله وردی اصفهان ساخت، امام قلی خان اومد این کار رو انجام داد که فارس بود، یعنی یک والی ما، یکی از والی های شاه عباس اومد این پرتغالی ها رو برای همیشه از تنگه هرمز بیرون کرد، با اون بندر گنبرون اصلا شد بندر عباس دیگه، به خاطر همین شاه عباس.
بله بله،
که عباس میرزا بوده. پس بنابراین این خلیج همیشه خاصه به لحاظ اکولوژی فارس، به لحاظ زیست محیطی خلیج فارس و خلیج فارس هم خواهد ماند، هم به لحاظ جزایر مرجانی، به لحاظ ریف‌های اسفنجی و مرجانی و به لحاظ داشته بودن انواع نرم تنان. یعنی شما می‌بینید که وقتی که به سواحل خلیج فارس میرید، این خدچنگ‌های که میرن از صدف‌های مرده شده استفاده می‌کنن به عنوان لانه خودشون و میرن توی این صدف‌ها قایم میشن. در سواحل زیبای خلیج فارس ما جنگل‌هایی رو داریم که این جنگل‌ها برخلاف جنگل‌های شمال در نواحی بین جزر مدی رشد می‌کنند و شما می‌تونید مثلا این جنگل‌ها رو ببینید که یک نمای بسیار زیبایی رو تا چابهار خدمتتون عرض بکنم که به نام جنگل‌های حرا، یعنی ریشه‌هاشون این قابلیت رو داره که در نواحی بین جزر و مدی تبادلات گازهای تنفسی رو انجام بده. بنابراین شما میبینید که بزرگترین پستاندار دنیا که نهنگ در خلیج فارس و دریای عمان ما زیست میکنه و زندگی میکنه و سالانه مهاجرت میکنه به اونجا، انواع دلفین ها رو ما داریم و تا گل خورک ها که یک جور ماهی های دو تنفسی هستن که در سواحل زیبای خلیج همیشه فارس زیست میکنن.
بله بسیار خوب، خدمتتون بگم که آره موضوع فقط بحث اقتصاد نیستش، خلیج فارس میراث فقط بله. میتونیم بگیم تاریخی هم نیستش، یه سرمایه بزرگ ملیه که برای ایرانی ها هستش و بخش مهمی از اقتصاد ایران، تجارت دریایی، اون صادرات انرژی و ارتباط ما با جهان. اما از نظر زیست محیطی دکتر مجید اشاره کردن که منطقه بسیار بسیار با ارزش خلیج فارس، آبزیان، اون مرجان‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی، دلفین‌ها و ده‌ها و ده‌ها گونه گیاه و جانوری که توی این اکوسیستم دارن زندگی میکنن و هر آسیب به این محیط فقط آسیب طبیعت نیستش، آسیب بخشی از میراث ملی ما هستش. خیلی خوشحالم که
و به نظرم میاد که انشالله بعد از گذار از این مراحل بحرانی که کشور ما داره طی میکنه، جا داره که کارشناسان محیط زیست دریایی بیان این اثرات رو بررسی بکنن و در مجامع بین المللی دادخواهی بکنن.
بله بله، اشاره کردی به تاریخ مجید جان که داره. به پرتغالی ها سال 1622 میلادی برابر با 1001 خورشیدی بودش که نیروهای ایرانی موفق شدن پرتغالی ها رو از هرمز بیرون کنند و
فکر میکنم همین امام قلی خان بله. بوده که این کار رو انجام داده، پسر علاوردی خانی بله. که پل اصفهان رو درست کرد، این امام قلی خان کارهای بسیار ماندگاری رو انجام داد، شاه عباس هم خیلی بهش علاقه‌مند بود، یعنی عباس میرزا بوده دیگه، اول والی هرات بود، در هرات هم به دنیا اومد، همینه که بعدن شد شاه عباس کبیر. اتفاقا یکی از شاهانی هستش که جا داره که در کشور ما بهش بسیار پرداخته بشه، ایشون فرزند سلطان محمد خدابنده بود، پدرش کور بود شاه عباس، به همین دلیل زمانی که پدر زنده بود خود شاه عباس تاج سلطنت رو به سرش گذاشتم به علت این خیلی دراجت داشت.
بله.
سلطان محمد خداوندم یه برادر بزرگتری داشت، یه در شیطون و ناخلف بود، تا
بله.
اسماعیل دوم
بله.
که اون قلعه قهقهه این شهر
بله.
پدرش شاه طهماسب بین رو اونجا زندانی کرده بوده
بله.
و بله میاد و تو همین قزوین هم دست میتوده ایشون بله. تو همون قزوین هم پادشاه تا اسماعیل دوم بله. فکر کنم زیر یک سال شاه
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. بله. پرتغالی ها بیش از یک قرن سلطه داشتن به بله. این منطقه،
همین اولوش 117-120 سال بوده ده که
بله بله.
یعنی شما حساب بکن 36 سال شاه اسماعیل بوده، 53 سال شاه طهماسب، تو ایران 3 تا پادشاه داشتیم بیشتر از 50 سال شاه بودن
بله.
یکیش همین شاه طهماسب بوده که زمان اونا پرتغالی ها بودن، یکیشون هم که همین ناصرالدین شاه بود که 50 سال و 3 روز، یکیش هم که مهداد کبیر بود 50
سال. خیلی متشکرم. به هر حال خلیج فارس منطقه‌ای که قرن‌ها توی متون تاریخی دنیا و نقشه های جغرافیایی
بله،
و اسناد بین المللی با نام خلیج فارس شناخته شده. خیلی متشکرم مجید جان،
ارادتمند باش، موفق و معید باشید،
خواهش
میکنم، خیلی ممنونم، خدا حافظ.